ساعت همینک در تهران 24 است و شما شنونده یک بخش کوتاه 5 دقیقه‌ای خبر از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. ایران در مورد کوچک شدن خط ساحلی دریای خزر هشدار داد. به گفته یک عضو انجمن ژنتیک پزشکی، توقف واردات کیت‌های غربالگری تولد نوزادان مبتلا به ناهنجاری‌ها را افزایش می‌دهد. و دست کم 9 نفر در ارتباط با حمله مسلحانه به زیارتگاه شاه چراغ بازداشت شدند. نمایندگی دائم ایران در ژنو نسبت به کوچک شدن خط ساحلی دریای خزر بر اساس تصاویر منتشر شده از آژانس فضایی ایران هشدار داد. به گزارش ایسنا، نمایندگی دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در ژنو با یادآوری کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر موسوم به کنوانسیون تهران گفت که تصاویر آژانس فضایی ایران خط ساحلی دریای خزر را در حال کوچک شدن نشان می‌دهد. پیش از این هم رئیس سازمان محیط زیست روز 13 مرداد گفته بود که ورودی دریای خزر کاهش یافته، تراز آب این دریاچه در حال پایین رفتن است و این دریاچه در هر 5 سال 1 متر عقب نشینی داشته است. علی سلاجقه با تأیید بسته شدن ورودی ولگا به دریای خزر توسط روسیه آن را یکی از دلایل اصلی عقب نشینی این دریاچه اعلام کرد. یک عضو هیئت مدیره انجمن ژنتیک پزشکی ایران عدم صدور مجوز تولید و واردات کیت‌های غربالگری 3 ماهه اول بارداری را عجیب و شوک‌آور توصیف کرد. محمد امین طباطبایی فر در گفتگو با پایگاه خبری دارو و سلامت فانا گفت که اقدام غیر کارشناسی وزارت بهداشت در این زمینه منجر به محدودیت بیشتر جامعه برای انجام غربالگری جنین می شود که در نتیجه آن خطر تولد نوزادان مبتلا به ناهنجاری ها و بیماری های ژنتیکی افزایش خواهد یافت. مقام های جمهوری اسلامی به ویژه در دولت 13 پس از آنکه علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی سیاست های کنترل جمعیت در ایران را اشتباه خواند، تلاش کردند تا با ابلاغ سیاست های دستوری با هر ابزاری زمینه افزایش جمعیت را در کشور فراهم کنند. خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه گزارش داد علاوه بر مهاجم اصلی حمله به شاه چراغ، 8 مظنون هم بازداشت شدند. کاظم موسوی رئیس کل دادگستری استان فارس در گفتگو با خبرگزاری میزان تمامی بازداشت شدگان را اتباع خارجی عنوان کرد و مدعی شد که مهاجم اصلی خود را تبعی تاجیکستان معرفی کرده است. حمله به زیارتگاه شاه چراغ غروب یک شنبه روی داد و مقام‌های استان فارس شمار قربانیان را 1 کشته و 8 مجروح گزارش کردند. 4 آبان سال گذشته نیز حمله‌ای به این محل انجام شد که بنابر آمار رسمی 13 کشته بر جای گذاشت. رئیس کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا خواهان آن شد که کنگره ممنوعیت سفر شهروندان آمریکایی به ایران را بررسی کند. رئیس کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا درخواست را روز 22 مرداد در ادامه واکنش‌های انتقادی جمهوری خواهان در آمریکا از توافق اخیر بین دولت جو بایدن و جمهوری اسلامی مطرح کرد. دولت‌های آمریکا و ایران تأیید کردند که در معامله تبادل زندانیان دولت بایدن موافقت کرده است که ایران بتواند از 6 میلیارد دلار پول فروش نفت خود نزد بانک‌های کره جنوبی که راکت مانده بود برخوردار شود. معلوم نیست که سالانه چه تعداد از شهروندان دو تابعیتی ایرانی آمریکایی ساکن آمریکا به ایران سفر می‌کنند. همچنین مشخص نیست که کنگره از ابزار قانونی برای منع سفر شهروندان ایالات متحده به ایران و اعمال اجرای چنین قانونی برخوردار است یا خیر، و در این حال واکنش جامعه بزرگ ایرانی تباران آمریکا به چنین منع احتمالی چه خواهد بود. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزارم.
امیر عبداللهیان میگوید تبادل زندانیان موضوعی انسانی است و هیچ ربطی با مسئله آزادسازی اموال ایران در بانک‌های خارجی ندارد.
این گفتار آقای امیر عبداللهیان اصلا با واقعیت کنخیتی نداره و این یک مسئله ای که جمهوری اسلامی یاد گرفته که میتونه از این طریق پول در بیاره.
اعتصاب قضای پدر و پسر در دو سوی جهان، پدر در زندان اوین و پسر در مقابل کاخ سفید واشنگتن.
ما 7 ساله که سعی کردیم این امضا رو بگیریم و پدرمون رو دولت آمریکا به رسمیت بشناسه به عنوان کسی که به صورت غیرقانونی و ناحق در زندانه و ما موفق نشدیم.
همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که دارایی‌های مسدود شده ایران در کره جنوبی پس از توافق اخیر تهران و واشنگتن روز پنجشنبه به یک بانک اروپایی منتقل شده است. امیر عبداللهیان روز دوشنبه گفت که بر اساس توافق اولیه و به دلیل اینکه انتقال حدود 6 میلیارد دلار دارایی توسط کره جنوبی شوک مالی به سیستم مالی کره جنوبی وارد می‌کرد، قرار شد این دارایی در چند مرحله منتقل شود. در این باره دیدگاه شایان سمیعی تحلیلگر سیاسی و روابط بین الملل در آمریکا را جویا شده ایم.
بانک اروپایی به گزارش های رسیده یک بانکی در سوئیس هست، چون کشور سوئیس و قطر الان مدت هاست که سر این گفتمان و معامله با امریکا و جمهوری اسلامی به عنوان میانجی و واسط دارن رفتار میکنن. پس یک بانک سوئیسی است و این پول قراره که اونجا بیاد. اما حرف آقای امیر عبداللهیان منو یاد مثال قدیمی خودمون میندازه که دروغ خوناق نیست بگیره گلوی کسی رو. حالا حکایت ایشونو کرده، میگه این پول شوک مالی به سیستم بانکی کره وارد میکنه. این پول چیزی بوده که در بانک مونده، دست بهش نخورده و به خاطر اینکه بانک ها با پول کار میکنند ولی این پول رو چون باهاش کار نکرده بودن بهره ای هم بهش تعلق نگرفته بوده. پس این یک حرف واهی و بیهوده است که ایشون میزنه. هیچ سیستم بانکی یک مملکت با پرداخت 6 میلیارد دلار شوک مالی بهش وارد نمیشه. این حتما یک گزینه دیگری وجود داره که یک راستی آزمایی هایی رو در کار گذاشتن که جمهوری اسلامی رفتار درستی و انجام داده که این پول تازه به صورت خورد خورد واسطه وار از کره به سوئیس منتقل بشه. بانک سوئیسی کارمزد خودش رو دریافت میکنه و این پول رو میفرستن به یک حساب جمهوری اسلامی در یک بانکی در قطر. هر استفاده‌ای هم جمهوری اسلامی بخواد اونجا بکنه بابت هر تراکنش بانک قطری کارمزد خودش رو برمی‌داره. پس به این راحتی هم نیست که آقای امیر عبداللهیان فکر میکنه.
آقای سمی، در این روند تا چه حد از این مبلغ کاسته خواهد شد؟ گفته شده از اونجایی که در یک حساب در کره جنوبی این مبالغ بلوکه بودند، در نتیجه سودی بهش تعلق نگرفته. از سوی دیگه با توجه به اینکه مبالغ فروش نفت از ایران به کره جنوبی به پول کره جنوبی در این حساب ها پس انداز شده و حالا با کاهش ارزش اون و تبدیلش به یورو مبالغ دیگری از اون کاسته خواهد شد، تصور میکنید در این روند رفتن به سوئیس و سوئیس به قطر چقدر از این مبلغ کاسته میشه؟
نکته خوبی رو اشاره میفرمایید. این پول خودشون اعلام کردن 6 میلیارد دلار. 6 میلیارد دلار بخواد به یورو تبدیل بشه و به بانک سوئیسی بره، یه کارمزدی ازش کسر میشه. بعد این پول به حساب جمهوری اسلامی در یک بانک قطری بخواد منتقل بشه، باز یک کارمزد دیگری بهش تعلق. یعنی من حیث المجموع از این 6 میلیارد دلار که تبدیل به یورو بشه، یه چیزی حدود 4 میلیارد و 200 میلیون دلار خواهد شد که باز با میزان برابری یورو به دلار این تقریبا میشه 4 میلیارد یورو. یعنی اون چیزی که جمهوری اسلامی و خوابی که برای این پول دیده بود و اون چیزی که واقعا به دستش میرسه ما همش، چون حتی همین 4 میلیارد یورویی هم که خدمتتون عرض میکنم هر تراکنشی که بابت خرید حالا دارو یا هر چی جمهوری اسلامی میخواد از بانک قطری انجام بده به بانک قطری بایستی کارمزد بپردازه. پس اینها همه نشانگر این هست که جمهوری اسلامی واقعا اون پولی که خوابش رو دیده بود به دستش نخواهد رسید.
آقای سمیعی، خبرها تا کنون حاکی از این بوده که در برابر آزادسازی دارایی‌های ایران در کره جنوبی، شهروندان آمریکایی زندانی هم آزاد میشن. حالا که امیر عبداللهیان مدعی شده که این دو موضوع اصلا ربطی به همدیگه ندارن، گفته تبادل زندانیان موضوعی کاملا انسانیه و هیچ ربطی به مسئله آزادسازی اموال ایران در بانک‌های خارجی نداره. سوال از شما اینه، چگونه است که این دوتا رو به هم مرتبط نمیدونه؟
آقای امیر عبداللهیان راستگویی نداره. دروغگویی ایشون در اینجاست که اگر میگن این یک کار انسانی بوده آزادسازی این گروگان ها، اینا الان حدود 7 سال که در ایران داشتن میپوسیدن، چرا این عملکرد انسانی رو در مورد اینها انجام ندادن؟ این از یک طرفه. از طرف دیگه جمهوری اسلامی به دختر 16 ساله تا مرد 90 ساله رفتار انسانی نشون نمیده و همه اینا رو مورد ضرب و شتم قرار میده. یا این مرد 90 ساله رو همین پریروز خبر بود که به چندین سال زندان محکوم کردن. پس این گفتار آقای امیر عبداللهیان اصلا با واقعیت سنخیتی نداره و این یک مسئله است که جمهوری اسلامی یاد گرفته که میتونه به خاطر فشار آوردن اتباع خارجی در ممالک خودشون به دولت‌های خودشون از این طریق پول در بیاره و این راه رو جمهوری اسلامی داره عملیاتی میکنه. هم ما دیدیم با انسان‌ها این کارو میکنه، هم با کشتی‌های نفتش داره این کارو میکنه و این نشانگر این هست که تا زمانی که دولت‌های بزرگ این رفتار رو ادامه بدن و به خاطر آزادسازی دو تابعیتی‌هایی که به اشتباه به جمهوری اسلامی سفر میکنن و این شانس گروگانگیری رو به جمهوری اسلامی میدن، همین آشو همین خواهد بود. به نظر من باید این مسئله متوقف بشه.
از شایان سمیعی، تحلیلگر سیاسی و روابط بین الملل در آمریکا میشنیدیم. احمد پارسا هم در واکنش به همین گزارش در صفحه اینستاگرام نوشته: آهان، شما به فکر شوک مالی کره جنوبی هم هستی؟ پریسا 3462 نوشته: تمامش توسط دولت قبلی پیشخور شده. امیر رضایی نوشته: یک مقداریشو کره ها خوردن، یک مقداریش هم که اروپایی ها. و آیدین یا اسمی شبیه به این نوشته: موضوع انسانی چه ارتباطی با شما داره؟ محمد عجم هم تأکید کرده که ظاهراً اصل مشکل بنیادی تعریف نادرست خودتون از انسان بودنه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
داریان، پسر شهاب دلیلی 60 ساله محبوس در ایران، در اعتراض به بیتفاوتی دولت آمریکا به حبس به گفته او فراقانونی پدرش توسط جمهوری اسلامی، در مقابل کاخ سفید تحصن و اعتصاب قضا کرده. شهاب دلیلی 10 سال پیش همراه با همسر و دو فرزندش، در حالی که کارت سبز یا همان گرین کارت آمریکا را داشت، به این کشور مهاجرت کرد. او در اردیبهشت 95 در یک سفر کوتاه به ایران دستگیر شد و 7 سال است که در زندان است. شهاب دلیلی همگام با فرزندش داریان، هزاران کیلومتر دورتر از او، در زندان اوین اعتصاب قضا کرده. با داریان دلیلی در واشنگتن گفتگو کرده ایم.
من جلوی کاخ سفید هستم، داخل لافایت پارک، همچنان اینجا نشستم و در اعتصاب قضا هستم و منتظر هستم تا پاسخی بگیرم از دولت آمریکا.
آقای دلیلی، چند روزه که اونجا هستید و چند روزه که در اعتصاب قضا هستین؟
من به وقت واشنگتن 11 صبح روز جمعه اومدم اینجا و تحصن رو شروع کردم. فردای اون روز شنبه طرفای ظهر به وقت واشنگتن من اعتصاب قضا خودم رو شروع کردم. از قضا همون موقع هم پدر من موفق شده بود یک تماس تلفنی کوتاه 5 دقیقه‌ای داخل اوین با من داشته باشه. پدر من اون موقع، یعنی تقریبا 24 ساعت بعد از این که من تحصنمو شروع کرده بودم، تازه فهمید که من دارم همچین کاری میکنم. بنابراین این برنامه ریزی شده پدر من نه، پدر من 24 ساعت بعد تازه فهمید که تو رفتی اونجا نشستی مثلا اینجوری، تازه اون موقع فهمید. خیلی عکس‌العمل احساسی هم داشت به این قضیه. همون موقع من بهش گفتم که من الان تصمیم گرفتم که اعتصاب قضامو شروع کنم. خیلی 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 تلاش کرد که منو منصرف بکنه از این تصمیم که من این کارو نکنم، اما مادرم همینطور خیلی تلاش کرد، به هر حال پدر و مادرن دیگه، و موفق نشدن هیچ کدوم. و پدرم تصمیم گرفت خیلی خب حالا که موفق نمیشم منصرفت کنم، هر کی ازت پرسید، ریپورتری، هر گزارشگر ازت پرسید، هر طبقه شبکه‌ای ازت پرسید، میتونی بگی که پدرم هم همزمان با من اعتصاب قضاشو در اوین شروع کرده. بنابراین هر دومون از شنبه ظهر به وقت واشنگتن اعتصاب قضامونو شروع کرد.
سوال از شما اینه که شما و پدرتون هر دو چه درخواستی دارید؟
درخواست ما این هستش که وضعیتمون مورد توجه قرار بگیره. ما می‌خوایم که دولت آمریکا، وزارت امور خارجه آمریکا، وزیر امور خارجه آنتونی بلینکن، رئیس جمهور جو بایدن، یک کسی در مقام‌های عالی رتبه این دولت به ما یک امیدی بده، یک چیزی بگن. 7 سال پدر من اونجاست. یک در واقع تصمیم باید گرفته بشه در دولت آمریکا در مورد زندانیان، اونم اینه که به صورت رسمی اونها رو شناسایی بکنن از یک به عنوان زندانی که غیر قانونی در معرض زندانی بودن هستش. یعنی این غیر قانونی بودنش رو دولت آمریکا به رسمیت بشناسه که ما به رسمیت میگیم که این آقا غیر قانونی اونجا زندانیه. این یک پروسه رسمیه و امضای وزیر امور خارجه رو زیرش لازم داره. ما 7 ساله که سعی کردیم این امضا رو بگیریم و پدرمون رو دولت آمریکا به رسمیت بشناسه به عنوان کسی که به صورت غیر قانونی و ناحق در زندانه و ما موفق نشدیم. اینو رسمیش بکنیم و امضای وزیر امور خارجه رو زیر این داشته باشیم. من اسم انگلیسیش هم میگم برای کسانی که بخوان انگلیسی سرچ بکنن، به این میگن designate him as wrongfully detained. این designation wrongfully detained رو ما نتونستیم. 7 سال و 4 ماهه به دولت آقای ترامپ گفتیم، به دولت آقای بایدن گفتیم. همیشه به نظر میرسه که وجود نداره، اون عزم جذب نشده که اینا این کارو بکنن.
آقای دلیلی، پدرتون با چه اتهامی به زندان افتادن؟
همکاری و همیاری با دولت متخاصم، یا حالا شاید من کلماتشو دقیق نگم ولی همکاری با دولت متخاصم.
و این اتهام به چه دلیل به ایشون وارد شد؟
اتهام به این دلیل وارد شد که ایمیلی پیدا کردن که پدر من داشته با یک مرد آمریکایی صحبت کرده. اصلا یعنی به هیچ وجه جاسوسی نبوده. اینها دنبال این بودن که یک چیزی پیدا بکنن از پدر من. پدر من نه جاسوسه، پدر من نه سیاسیه، پدر من هیچ وقت جاسوسی نکرده، هیچ وقت سیاسی نبوده. اومده آمریکا برای اینکه بچه‌هاش برن دانشگاه. یک مرد بازنشسته با زن بازنشستهش با بچه‌هاشون اومدن برای اینکه بچه‌هاشون برن دانشگاه، برای اینکه بچه‌هاشون تو آمریکا زندگی کنن. بعد رفته ایران برای یه هفته که در مراسم خاکسپاری پدرش شرکت بکنه. این 2 سال بعد از اومدن ما به آمریکا بود. ایشون 1 هفته رفت با بلیط رفت و برگشت، نمیخواست ایران بمونه، میخواست 1 هفته بره خاکسپاری پدرش. اون تاکسی که به مقصد فرودگاه امام خمینی گرفت که دیگه برگرده بیاد آمریکا بعد از اینکه اون 1 هفته تموم شد، اون تاکسی رو وسط راه 2 تا ماشین دولتی نگه داشتن، ایشونو دستگیرش کردن. تنها مدرکی هم که مثلا مدرک رو داخل جیومه میذارم، مدرک نیست آخه، چیز علیهش دارن اینه که شما با این شخص 2 تا ایمیل زدی. ایمیلا راجبه چی بوده؟ ایمیلا راجبه مسائلی بوده که به هیچ وجه محرمانه نبودم. پدر من یک کاپیتان کشتی بوده در کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران. کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اگه شنوندهای شما بدونن یه شرکتیه که کشتیرانی تجاری میکنه، نه نظامیه نه هیچی. هیچ چیز محرمانه‌ای هم نگفته. اون ایمیل رو برداشتن گفتن این جاسوسیه.
پدر و پسر در 2 سوی جهان اعتصاب غذا کردند. دارین دلیلی در آمریکا در واشنگتن و پدر شهاب دلیلی در زندان اوین. با پسر گفتگو می کردیم، دارین دلیلی. و ما به رغم وجود بحران آب در سیستان و بلوچستان و امتناع طالبان از تحویل حقابه هیرمند، حال خبرها حاکی از آن است که بازدید کارشناسان ایرانی از مخزن اصلی سد کجکی نیز به وقوع نپیوسته و از آن جلوگیری شده است. از نسرین افشار بشنویم.
در هر صورت بر اساس معاهده این حق طبیعی سیستان هست و ما با جدیت این موضوع رو دنبال میکنیم. اگر لازم باشد از ابزار فشار هم برای وادار کردن آن بخش از هیئت حاکمه افغانستان که همراهی نخواهند کرد با اعطای حقابه ایران، از ابزارهای لازم هم استفاده خواهد شد.
این صدای حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، در سفر 3 ماه پیشش به سیستان و بلوچستان است. او آنجا در مورد ندادن حقابه ایران از هیرمند به طالبان هشدار داده بود. طالبان اما در سال جاری کمتر از 2% از حقابه ایران را آزاد کرده و به رغم مذاکرات، هشدارها و تهدیدهای نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی، پایش را روی شریان اصلی ورود حقابه ایران گذاشته است. حالا معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا اعلام کرده تیم فنی ایران از ایستگاه آبسنجی بالادست سد کجکی بازدید کرده، اما طالبان اجازه بازدید از مخزن سد کجکی را به تیم فنی ایران نداده است. فدا حسین مالکی نماینده زاهدان و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این باره گفت طالبان بخشی از آبهای پشت سد کجکی را به نهرهای اطراف سد برای استفاده در کشتزارهای محصولات کشاورزی و حتی کشت خشخاش جاری کرده و این خلاف آن چیزی است که در مقررات بین المللی وجود دارد. منصور سهرابی، بومشناس:
بر اساس تصاویر ماهواره‌ای که ما تعقیب و دنبال می‌کنیم، سد کجکی آب کافی داره. خود من بررسی کردم تصاویر ماهواره‌ای رو در سال‌های مختلف، تغییر آنچنانی من ندیدم، بلکه احساس کردم امسال اتفاقا آب بیشتری هم داره و متاسفانه هیئت ایرانی نتونستن از اونجا بازدید بکنند و مسئله بازدیدشون هم در بدترین زمان ممکن بوده. باید زمانی بازدید صورت می‌گرفت که در سرشاخه‌ها آب فراوان می بود، یعنی در اردیبهشت ما یا بلافاصله بعد از فصل اصلی بارش ها می بایست بازدید صورت می گرفت. الان که برداشت ها انجام شده و ممکنه در سرشاخه ها آب کافی وجود نداشته باشه، هیئت ایرانی به اونجا بردند، ولی آبی که در پشت سد کجکی هست مهم هست الان، که اجازه ندادن هیئت ایرانی از اونجا بازدید کنه و اتفاقا ادعاهای درستی هم ندارن به اینکه این آب نمیتونه به ایران برسه.
تغییر اقلیم، کمبود بارش و خشکسالی در ایران باعث مشکلات جدی و محدودیت منابع آب شده است. در حال حاضر 269 شهر در ایران در تنش آبی به سر می‌برند. در این میان اما استان سیستان و بلوچستان با مشکلات بیشتری روبروست. عدم تحقق حقابه رودخانه مرزی هیرمند از سوی طالبان، نبود اقدام‌های لازم برای تأمین آب، باعث مشکلاتی چون بحران بی‌آبی و هجوم ریزگردها در بسیاری از مناطق سیستان بلوچستان شده. همچنین طوفان‌های پی در پی شن نیز آنجا را وارد مرحله فوق بحرانی کرده است. دمای بیش از 50 درجه سانتیگراد و بادهای 120 روزه همراه با افزایش غلظت ذرات گرد و غبار و تصمیمات غلط اتخاذ شده مسئولین باعث شد تمامی ادارات منطقه سیستان شامل 5 شهرستان زابل، سحک، هیرمند، نیمروز و هامون برای دومین روز متوالی تعطیل شوند. منصور سهرابی:
متاسفانه جمهوری اسلامی در رابطه با دیپلماسی آب در حوزه هیرمند به خوبی عمل نکرده، هرچند که رابطه حسنی با طالبان داره نتونسته آب و تأمین بکنه و مشکلات بسیار زیادی برای مردم به وجود اومده. البته به دلیل مدیریت‌های غلط آب در سیستان بلوچستان سال‌هاست مردم درگیر هستن، ولی خب امسال شدید و شدیدتر شده. هامون‌ها خشک شده اند، آب کافی وجود نداره و الان میخوان چاه‌های بسیار زیادی رو دوباره حفر بکنن که فشار رو بر اکوسیستم اون منطقه بیشتر میکنه و در آینده وضعیت رو بدتر خواهد کرد. هامونها خشک میشن و خب یه کانونی جدیدی برای ریزگردها هستن. حالا بادها و طوفان 120 روزه توأم با ریزگردهای جدید میتونه شرایط رو برای مردم و کل موجودات منطقه سخت‌تر بکنه. متاسفانه مدیریت منابع آب توسط جمهوری اسلامی طوری بوده که شرایط رو برای فلاکت اکولوژیک مهیا کرده و فضای ایجاد کرده که در آینده مردمان اونجا مجبور به کوچ بشوند.
در همین راستا نیز نماینده چابهار طی تذکری درباره بحران قطع و کمبود آب آشامیدنی در سیستان و بلوچستان گفت به مناطقی از این استان 3 ماه است یک قطره آب هم ارسال نشده. هر تانکر آب با قیمت 1,200,000 تومان توزیع می شود و مقامات به تشنگی و فریاد العطش مردم توجه نمی کنند.
عزیزان، از همکارم نسرین افشار می شنیدیم.
اینجا رادیو فرداست.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی جدید می‌گوید شیوع پدیده‌های مختلف بی‌خانمانی همچون گورخوابی، پشت بام‌خوابی، ماشین‌خوابی و اتوبوس‌خوابی نشانگر شکست فاحش نظام مسکن در کشور است. بشنویم از حسن جعفری.
اینکه اقشار کم درآمد در ایران در سالهای اخیر دچار انواع بی‌خانمانی در شهرها شدند، پیش از این بارها و بارها در رسانه‌ها و گزارش‌های غیررسمی تکرار شده بود. اما اکنون یک نهاد حکومتی نه تنها بر شیوع این پدیده سحه گذاشته، بلکه برای نخستین بار فهرستی از انواع بی‌خانمانی‌های امروز در ایران منتشر کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس که از چندی پیش به بررسی بخش‌های مختلف لایحه برنامه هفتم پرداخته، در تازه‌ترین گزارش خود به بخش مسکن در این برنامه رسیده است. این گزارش با اشاره به افزایش شکل‌های مختلف بی‌خانمانی در شهرهای ایران، فهرستی از 8 نوع بی‌خانمانی ارائه کرده است. پشت بام خوابی، موتورخانه خوابی، ماشین خوابی، گور خوابی، اتوبوس خوابی، خانه بدوشی، شغل گزینی سرپناهجویانه و همخانگی دو یا چند خانواده در یک واحد مسکونی. مرکز پژوهش‌های مجلس شیوع انواع بی‌خانمانی را نشانگر شکست‌های فاحش نظام مسکن کشور خوانده و نوشته است سیاست‌های نادرست دولت و شهرداری در زمینه مسکن به جای آنکه باعث ارتقای مستأجران در نردبان مسکونی شود، باعث سقوط آنها شده است. همچنین به نوشته این مرکز، شیوع بی‌خانمانی ایرانیان حکایت از آن دارد که نظام فعلی مسکن در تخصیص منابع هم کارا نیست. در دهه‌های گذشته دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی از طرح‌های گوناگونی درباره ارائه سرپناه به اقشار کم درآمد سخن گفتند. دولت محمود احمدی نژاد طرح‌هایی مانند مسکن مهر را ارائه کرد. پس از او دولت حسن روحانی از پیشنهاد مسکن اجتماعی سخن گفت و در دو سال اخیر هم دولت ابراهیم رئیسی وعده ساخت 4 میلیون مسکن ظرف 4 سال را مطرح کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس این طرح‌ها را شکست خورده دانسته و نوشته که در دهه‌های گذشته این طرح‌ها از قضا کاملاً به ضرر گروه‌های کم درآمد و آسیب پذیر فاقد دارایی مسکن بوده است. چند روز پیش روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت که جوانهای نسل فعلی با توجه به سطح درآمد، میزان پسنداز و با فرض ثابت بودن درآمد و قیمت مسکن برای خانه‌دار شدن باید 166 سال صبر کنند.
از حسن جعفری میشنیدیم. و ما عزیزان بریم و به مبارزه تن به تن مالک فیسبوک و اینستاگرام با مالک توییتر یا همان شرکت جدید ایکس بپردازیم. مارک زاکربرگ مالک فیسبوک و اینستاگرام، ایلان ماسک مالک توییتر رو متهم کرده که با بهانه تراشی از زیر مسئله تعیین تاریخی برای مبارزه با او تفره میره. این دو میلیاردر 2 ماه پیش برای نبردی تن به تن در یک قفس توافق کرده بودن. بشنفیم از اردشیر طیبی.
اگر احیاناً منتظرید که زد و خورد مالک فیسبوک و توییتر در یک قفس را تماشا کنید، احتمالاً باید زمان بیشتری منتظر بمانید، چرا که ظاهراً آقای ایلان ماسک از تعیین تاریخی برای این مبارزه تفره می رود. ماجرا از 2 ماه پیش شروع شد، جایی که ایلان ماسک مالک شبکه اجتماعی توییتر که حالا به اکس تغییر نام داده، مارک زاکربرگ مالک فیسبوک را به مبارزه‌ای در قفس دعوت کرد. زاکربرگ هم خیلی زود به چالش مبارزه آقای ماسک پاسخ داد و در پیامی کوتاه نوشت که فقط بگو کجا. اما حالا و پس از هفته ها مالک فیسبوک در شبکه اجتماعی جدید خود به نام ترتس از تأخیرها و بهانه های آقای ماسک گلایه کرده و نوشته که او برای مبارزه جدی نیست و زمان آن رسیده که از این ماجرا عبور کنیم. زاکربرگ البته بار دیگر به طعنه نوشته که اگر ماسک برای مبارزه جدی است، می داند که چگونه با من تماس بگیرد. مارک زاکربرگ 39 ساله و ایلان ماسک 52 ساله هر دو از شناخته شده ترین میلیاردرهای جهان هستند. در هفته‌های اخیر نیز واسطه هایی بین این دو مشغول برنامه ریزی برای این مبارزه بودند و طرفین گاهی برای هم رجزخوانی کردند. اخیراً مارک زاکربرگ عکس هایی بدون پیراهن از خود منتشر کرده بود تا عضلاتش را به رخ رقیبش بکشد و ایلان ماسک نیز در پست هایی که در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرد نوشته بود که با وزیر فرهنگ ایتالیا برای انجام این مبارزه در این کشور اروپایی صحبت کرده است. اما روز جمعه آقای ماسک در یادداشت تازه‌ای نوشت که برای رسیدگی به آسیب دیدگی کتف و دنده هایش نیازمند استراحتی چند هفته است و به جراحی جزئی نیاز دارد. روز یکشنبه نیز ایلان ماسک تصویری از مکالمه بین خود و مالک فیسبوک را منتشر کرد که نشان میداد مارک زاکربرگ دارد به او فشار می آورد که زودتر تاریخی برای این مبارزه تعیین کند. پس از آن بود که زاکربرگ نوشت ایلان از تعیین تاریخ تفره می رود و حالا می گوید که به عمل جراحی نیاز دارد. مارک زاکربرگ رئیس شرکت متا و مالک فیسبوک که آموزش هنرهای رزمی ترکیبی دیده و اخیراً نیز در مسابقات جوجیتسو برنده شده، در پایان نوشته که او ترجیح می دهد بر روی افرادی که برای مبارزه جدی هستند تمرکز کند. طرفین اخیراً و پس از رونمایی از شبکه اجتماعی ترتس محصول جدید شرکت متا با یکدیگر اختلاف نظر پیدا کرده بودند. آقای ماسک تهدید کرده است که از فیسبوک به دلیل تصرف غیرقانونی اسرار تجاری توییتر شکایت خواهد کرد. اما شرکت متا این ادعا را رد کرده است.
آذرتشیر طیبی میشنیدیم و به پایان این مجله هم میرسیم عزیزان. پیشنهاد همیشگی، شماره واتساپ رادیو فردا، صدای خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده رادیو فردا برسونید. 2420-725-970-30. خاموش نمونید که خاموش نماندیم. رادیو فردا خاموشی نمیشناسه. شما هم همین گونه باشید عزیزان. پویا، پایدار و مثل همیشه پیروز و سرفراز باشید. خدا نگهدارتون.